بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله رضوان اکارم شیرازی مبدل جمعه ورقه 663-1382 مطابق با 25 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الکفر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله ناسبی بود، یه بحث حکمی داریم و یه بحث موضوعی. بحث حکمی این بود که نکاح ناسبی و ناسبیه حرام است و باطل است، این از جهت حکم. و اما از جهت موضوع ناسبی چه کسی است، بحث امروز ماست که تحت عنوان بقیه و ناشیئون یه بحث موضوعی داریم. ولی راجع به بحث دیروز من یه اشاره کردم که روایت 6 باب 10 پیچیدگی دارد و نخونده میشه رد شدیم. آیون میگن که اونو بخونید و پیچ و خمشو برای ما روشن کنید، به خصوص که روایت هم ظاهرن از نظر سند معتبر است. 6 باب 10 از اون طایفه سومه که ائمه علیهم السلام اگر با خبر میشدن همسری همسرانشون حدوثاً یا بقاءاً جنبه ناسبیه رو پیدا کرده، فوراً رها می‌کردند، فوراً رهاش می‌کردند که نشان می‌دهد نکاح ناسبیه جایز نبوده. این حدیث 6 رو می‌خونیم. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال کانت تحته امرأة من ثقیف، زنی بود از طایفه بنی ثقیف که حجاج هم از همون طایفه است، حجاج ابن یوسف ثقفی، اون هم از بنی ثقیف. و لهو منها ولد، امام علیه السلام از این زن ثقفیه فرزندی هم داشت، یقال لهو ابراهیم، به او می گفتن ابراهیم، اسمش ابراهیم بود. فدخلت علیها مولاتون لثقیف، داخل شد بر او، یعنی بر همون زن، مولاتی لثقیف، کنیزی از طایفه ثقیف. فقالت لها، به اون زن حضرت باقر گفت، من زوجه که هادا، کی تو را به این مرد تزویج کرد؟ قال محمد ابن علی. حالا این محمد ابن علی ممکن خود حضرت باقر بوده باشد، اشاره به این که خود حضرت منو تزویج کرده، ممکنه محمد ابن علی دیگری بوده از طایفه بنی هاشم که آمده این زن ثقفی را خدمت امام باقر آورده و به حضرت چیز کرده اند، ازدواج کرده. بله من زوجو که حاضا که نمیشه، اگه حاضا نباشه بله. حالا اینش مهم نیست، من زوجه که حاضا، من زوجه که حاضا. قالت محمد امده اینجا شاهده. قالت فإن لذالک اصحابا بالکوفه قوما یشتمون السلف. گفت که ان لذالک، یعنی امام باقر، اصحابی در کوفه داره. بله اون مولاتی که وارد شد به اون زن این چنین گفت، به زن ثقفیه، به زن امام، گفت لذالک، این آقایی که میبینی اصحابی در کوفه داره که یشتمون از سلف، به خلفا بد میگن، مخالف خلفا هستن، و یقولون و یقولون، حرفهایی درباره خلفا میگن. قال فخلا سبیلها، کنن در این وسط یه جمله در تقدیر اون زن، زن ثقفی وقتی شنید اصحاب امام باقر علیه السلام نسبت به خلفا بدگویی میکنن، زن ثقفی ناراحت شد، که دلیل بر این است که این ناسبیه بوده، علاقمند به اونها بوده و مخالف علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. حالا اجازه بدید. قال فخلا سبیلها، وقتی که، توجه کنید، وقتی که امام احساس کرد این زن ثقفی از این که اصحابش به خلفا بد هستن ناراحت شد، امام زن ثقفی را رها کرد. اصلا خود این کلمه که آمد به زن ثقفی گفت، گفت خانم تو زن کی شدی؟ زن این آقا؟ اصحابی دارد که بد میگن به خلفا. معلوم میشه اینا این معنا رو ناخوشایند میدانستن. طایفه بنی ثقیف بدشون میامده کسی به خلفا بد بگه، بنابراین اون مولات ثقفی به این زن ثقفی صحبت کردن که این داد و بیداد، این آقا اصحاب و یارانش و مریدانش بدبینند به خلفای سلف. وقتی امام فهمید که اینا از یه قماشند و همشون بنی ثقیفند و موافق خلفا هستند و مخالف علی علیه السلام، فخلا سبیلها، زن رو رها کرد. قال فرعیته بعد ذلک، این قاله زراره میگه، زراره میگه فرعیته، امام باقر بعد از این دیدم، قد استبان علیه، دیدم مثل این که حالتش مساعدنی، آثار در این ظاهر شده. معلوم میشه این زن صفات خوب زیادی داشته، متاسفانه این نقطه بسیار ضعف داشته، حضرت با تمایلی که به این زن داشت اونو رها کرد به حکم وظیفه الهیه. آثار در وجود امام باقر ظاهر شده بود، و تزعزع من جسمهی شعی، کمی لاغر شده بود حضرت به خاطر همین نگرانی. قال فقلت له، عرض کردم قد استبان علیک فراقها، آثار فراق اون زن سقفیه به خاطر اون صفات مثبتی که داشته در شما نمایان شده. قال و قد رأیت ذلک، و سیراسی همینطوره، رأیت ذلک یعنی اینه در من میبینه، آثارش نمایانه، من لاغر شدم. قال قلت نعم، عرض کردم. از من شما این روایت استفاده میشه، این زن ثقفی یه تمایلات مخالف اهل بیت داشته و آثاری از ناصبیگری داشته و با تمام نقاط مثبتی ای بسا هوشیار بوده، خوش قیافه بوده، شوهردار بوده، باهوش بوده، با کمال بوده، ولی در مقابل تمایلات طاغوتی هم داشته. حضرت به خاطر این نقطه ضعف از تمام نقاط قوت چشمشی دورها کرد و طوری بود که جدای از او موقتا در قیافه و جسم حضرت نمایان بود، به طوری که زراره اون رو فهمید و تشخیص داد. اگر کسی دارای نقاط مثبت فراوانی باشد و نقطه ضعفی به خاطر مثل دست من یه همسایه داشته باشم، همه چیزش خوبه، هم مؤدبه، هم کمک کاره، هم به اصطلاح سر میزنه، همه چیزش خوبه، باهوشه، با کمال فلانه و همدانه، یه وقت با خبر بشم انجام این همسایه باهاییه، این خونه رو بفروشم از اینجا بدم، من نمیخوام همسایه کسی باشم، اما تا مدت ها اون صفات خوب و اون کمالات و اون محبت هاش در من اثر میذاره، بشرم خوب، این که عیب نیست، این که خلاف انسانیت نیست. اگر صفات انسانی کسی در من اثر گذاشته اما به خاطر این صفت ضعف و بد من اونو رها کردم و مدتی فکرم گرفتار اون باشد، مشکلی نداره، گذشتم. ایشون میگن شاید از این ناراحت بوده، اجازه، شاید از این جهت اجازه بدیم، شاید امام از این جهت ناراحت شدی که ای داد بیداد، ای کاش از اول نبود، ناراحت شد که در یه چون مدتی هم با او بوده، یه بچه هم از او گیرش آمده، ناراحتی از گذشته است، نه ناراحتی از آینده. معنی اول ناراحتی از آینده است، معنی دوم ناراحتی از گذشته است. حالا هر کدامش تفسیر کنید، منظور بیان معنی حدیثه، چون حدیث ضمائرش و الفاظش یه خورده پیچیدگی داره، بفرمایید پیچیدگی داره، من خواستم براتون معنی کنم، خبر واحدم هست، حالی میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید، آسمان زمین نمیاد، زمین آسمان نمیره، یه دونه خبر سرنوشت مسئله رو تعیین نمی کنن. و اما ناصبی، و اما ناصبی منهو، ناصبی حداقل در چهار کتاب از کتب فقه احکام داره، در کتاب تاره، در کتاب نکاح، در کتاب ارث، در کتاب حدود، به مناسبه صاب النبی صاب الائمه، ناصبی هم در اونجا مطرحه. خب این با موضوعش معلوم میشه که ناصبی کیه که این احکام رو ما در چهار کتاب فقهی برای او داریم بیان میکنیم. کتاب طهاره، کتاب نکاح، کتاب الارث، کتاب الحدود. در باره ناصبی احتمالات زیادی است که 5 احتمال مهم رو من خدمتتون عرض میکنم. 5 تفسیر مختلف. تفسیر اول تفسیری است که جمعی از بزرگان دارند و در کتاب قاموس هم صریحا آمده، الناسبی من یستدین به بغض علیین، الناسبی من یستدین، و دیانتش بغض علی، بغض علی دینه. عبارت قاموس اینه: النواسب و اهل النسب المستدینون به بغض علی علیه السلام، لأنهم نسبوا له ای آدوه، نسبوا له یعنی دشمنی با او داشتن، عادوه عداوت با او داشتند. نسب در لغت معانی متعددی داره، 3 معنیش من عرض می کنم. یکی از معانی نسب عبارت هست از تعب، خستگی، ناتوانی. در داستان موسی و خضر است، در سوره کهف، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اون غذای ما رو بنده بیار، ما خسته شدیم. این نصب از همون ماده نصب به معنی تعب، خستگیه. یه معنی دومی از ماده نصب عبارت از علامته، اظهار کردن چیزی است که در قرآن میگه و ما ذبح علی النصب، از گوشت‌های حرام، گوشت‌هایی است که قربانی بت‌ها می‌کردند. نصب یا انصاب و الازلام، انصاب یعنی بت‌هایی رو که نصب می‌کردند و آشکار بود و عبادت می‌کردند، منصوب بود، نمایان بود. اینم یه معنی نصب. یه معنی نصب هم تظاهر به دشمنی است، نصب لهو ای آدهو، عداو آودهو، و او چیز کرد، ای آداهو، آداهو دشمنی کرد با او. شاید اینم از همه معنی دوم گرفته باشه، به علت اینکه کسی که تظاهر به عداوت میکنه، اظهار کرده، خودنمایی کرده، تظاهر کرده. معنی دومی همون تظاهر و علامت و نشان دادن اینها بود، اینم عداوتشو نشان میده، میگن نصب له. برمیگرده معنی سوم، احتمالا به معنی دوم. به هر حال یکی از معانی لغوی عبارت هست از دشمنی کردن و تظاهر به دشمنی. اون وقت ناسب من نسب الحرب، من نسب العداوه، کسی که اظهار عداوت کنه. بله، اون معنی دیگرش باز. خدمت شما که عرض کنم، در این معنی اول تدین به بغض علین یا اهل بیت جز معنیه، یعنی جز دینش قرار داده. این چیزیست که خب خیلی از عبارات علما هم داره. و روایاتی هم داریم که تفسیر میکنه. 3 روایت رو من در اینجا برای شما میخوانم. که دو روایتش در اینجا از وسائل یکی از مستدرک. روایت اول روایت ابن ابی یعفور، بعید نیست سندش سند معتبری باشه، هر چند صاحب جواهر در بعضی از تعبیراتش خبر ابن ابی یعفور میگه. عن ابی عبدالله، این حدیث کجاست؟ این در جلد اول وسائل ابواب الماء المضاف باب 11 حدیث 5. حدیث 5 عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث این قال و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام، بپرهیز از غسل کردن به غساله حمام. غساله حمام چی بوده؟ من طرز حمام اون زمان رو عرض کنم که من نمونه شد در سفرهای اولی که مشرف به حج شدم در مکه دیدم، در یکی از سفرهای عراق هم در خانقین من دیدم، در نجف و کربلا و اینا این چیزا نبود. حمام های اونا عبارت بود از یه مخزن آب که زیر این مخزن آب یه شیر بود، زیرش هم یک حوضچه کوچه که دو وجبی شاید، یه کاسه کوچه که گردی هم توی این بود. آب از اون منبع می آمد تو این حوضچه کوچه که دو وجبی، این کاسه بر می داشتن و سر خودشون می ریستن و این آب هم می رفت توی چاهک جمع می شد. بعضی ها وقتی نگاه می کردن می دیدن شلوغ است تو اونجا، برای اینکه خودتون شستشو بکنن به اینها، می آمدن از همون چاهک آب بر می داشتن و خودشون می ریختن از همون فاضل آب. در احادیث متعدد نهی شده نرید سراغ این فاضل آب، این چاهک. اوضاع احوال اون وقت فرهنگ عقب افتاده بود دیگه، منتها ائمه گفتن در این غساله یهودیه، نصرانیه، مجوسیه، ناسبه که از همش نجستره. اولا از این معلوم شه حمام مشترک بوده اون زمان. ما خیلی باید خدا رو شکر کنیم در زمانی زندگی میکنیم که در حمام عمومی مسلمان ها یه نامسلمانی نمیره، اصلا هیچ جو ندیدیم، ولی اونجا معمول بوده. یهودی هم همون حمام میرفتن، مسیحی هم همون حمام میرفتن. آدم های وسواسی باید دارن این روایات رو بخونن تا ببینن چه خبر بوده اون وقت امام که میرفته حمامو چطور خودشو میشسته، چطور بیرون میامده. و حمام مشترک بود و همه می آمدند و از همونو. من وقتی رفتم برای اولین بار یه چین حمامی رو دیدم در خانقین، شاید بود در مکم دیدم، رفتم که خودم رو بشویم و غسلی بکنم، هرچی نگاه کردم آبی نمی بینم. گفتن آقا همین غسل کوچولو هست و همین کاسه کوچولو، وردار به خودت بریز برو بیرون. توجه کردید که ما خب موقتا خودمون رو شستیم و بعدم آمدیم دو مرتبه رفتیم در آب کل شستشو کردیم. به هر حال فرمود از اون غساله حمام غسل نکن، از جمله غساله نافبی درشه. ففیها تجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوس و ناسب لنا اهل البیت، شاید در این تعبیره الناسب لنا اهل البیت، دشمن ماست. و ظاهرش هم این است که اعتقاد به این داره، مذهبش اینه. چرا؟ به علت این که امام ناسبی رو انداخ مقابل مسیحی و یهودی و نصرانی که مذهبشون اینه، پا پس ناسبی هم عداوت مذهبشه. ولی اگر یه دشمنی خصوصی با امام باقر امام صادق داره به خاطر آب و ملکی و مسائل دیگر، این الناسب لنا اهل البیت نباید در مقابل مذاهب دیگر بیفته، مذهبش همینه. خب اون یه بحثی که این جاهل قاصره، جاهل مقصره، اون یه بحث دیگه. حالا فعلا تفسیر ناسبی رو بکنیم که ینسب العداوه و یکون هذا مذهبه فهو شرهم. این ناسبی از همشون بدتره. فإن الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناس بلنا اهل البيت لانجس منه. بازم ناسب لنا اهل البيت به عنوان مذهب. این یه حدیث. یه حدیث دیگری هم یکی دو روز قبل خوندم که اون حدیث حدیث مرسله صدوق بود، حدیث 14 باب 10 همین باب نکاح. از پیغمبر اکرم نقل کردیم: صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الناسب لأهل بیتی حربن. کسی که در مقام جنگ با اهل بیت من در بیاد به عنوان مذهب یا به عنوان خورده حساب شخصی مذهب، چون بعدش داره ولقلات، قلات مذهبه، همونطور که قلات بعدش داره مذهبه، اینم مذهبه. یه حدیث سومی هم هست، مرحوم حاجی نوری در مستدرک داره و اونم در ابواب ماء مضاف. بله، از دعائم الاسلام نقل کرده. بله ببخشید، اونو از جلد 14 مستدرک نقل میکنم. حدیث 1 باب 8 از ابواب ما یحرم الکفر، عبارت اینه: روایت دائم الاسلام مرسل است عن صادق علیه السلام، اما اهل النصب ناسبی ها، اما اهل النصب لآل بیت محمد صلی الله علیه و آله والعداوت لهم. نصب یعنی عداوت. المباینین لذالک. مباینین لذالک یعنی چه؟ یعنی تظاهر میکنن به این معنا، تبیین میکنن. المعروفین به، معروفن به ناسبی بودن. الذين ينتهلونه دینا، دین خودشون میدونن اونو. ينتهلونه یعنی پذیرای دین میشوند این مذهب را. اینا رو فلا تخالطوهم، باشون هم نشینی نکنی. ولا توادوهم، دوستی نکنی. ولا تناکهو هم، زن نگیرید و زن ندهید. خب این سه تا روایت همش میگفت چی؟ میگفت عداوت اهل البیت و اونم مذهب میدانست. و اما معنی دوم ناسب، بله قتلش نه نمیشه مگر اینکه سب بکنه. اگر سب بکنه چرا؟ و اما دوم اون کسانی هستند که عداوت اهل بیت دارن، اما اینو مذهب خودشون قرار نمیدن. کسانی بودن دشمنان اهل بیت بودن، مثل شامیان. معلوم نیست دشمنی هاشون نسبت به اهل بیت این رو جز مذهب خودشون قرار میدادن، مگر اینکه کسی گفته بشه کسی که عداوت شخصی به اهل بیت نداشته، خورده و برده ای نداشته، دعوای آب و ملکی که نداشته، اگر عداوتی به اهل بیت داشتن از جنبه دینی بوده، لابد اینم برگرده به اولی. ولی اینو جدا ذکر کردن در کلمات، گفتن عداوتی داشته باشه اما مستدین به آن نباشه، دین خودش قرار نده. اگر مصداقی پیدا بکنه اون وقت ما نمیتوانیم به طور قطعی روی اون تکیه کنیم و بگیم چنین شخصی ناسبیه، چون دلیل نداریم عداوت شخصیه سبب بشود برای کفر. اون اولی روایت داریم، قدر متیقن هست، کلمات اصحاب هست، اما معنی دوم دلیل روشنی بر کفر چنین اشخاصی نداریم. معنی سوم کسانی است، اجازه، معنی سوم این است که بگیم مراد از ناسبی کسی است که عداوت شیعه داشته باشد، نه عداوت اهل بیت. دلیلش هم یه روایتی است که در این زمینه نقل شده است، اون این است که روایتی هست، روایت 3 باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس جلد ششم وسائل، حدیث 3 باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس جلد ششم وسائل. به چه مناسبت؟ به مناسبت این که میگه مال ناسب رو بردار بیار، خمسشو به ما بده، بقیه خوش حلالت. یعنی حکم کافر حربی داره، مال ناسبی مثل مال کافر حربیه. به تناسب این روایت 3 عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده. قال لیس الناسب من نسب لنا اهل البيت، ناسب کسی نیست که عداوت ما رو داشته باشه. چرا؟ لانک لا تجد رجلا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد. اللهم صل. فرمود برای اینکه کسی پیدا نمیکنه بگه من دشمن میدارم پیغمبر آل پیغمبر رو، پس مصداقی نداره ناسبی به این معنا که دشمن ما باشه. ولکن الناسب من نسب لکم، عداوت شما رو داشته باشه. و هو یعلمو میدانه انکم تتولونا، شما ما رو دوست دارید. و انکم من شیعتنا. خب این معنی سومی بهش کافی میبینیم چی میشه؟ دشمن شیعه است چون شیعه علی رو دوست داره، چون اهل بیت رو دوست داره. این معنیش اینه، اینم برمیگرده به معنی اول، منتها خجالت میکشیدن بگن. نسبت به پیغمبر نمیتوانستن، نسبت به آل پیغمبر نمیتوانستن تظاهر کنن، میامدن شیعیانی که اونها رو دوست میداشتن با اونها عداوت میکردن. واقعا عداوت از همونجا سرچشمه میگیرد، اما در این حال چون جلو مردم نمیتوانستن بگوین اینه. این مثل کسانی است که مثلا نمیتونن علنا آشکارا نسبت به امام مثلا بدگویی کنند و عداوت بورزند، میان پیروان خط امام رو به خاطر پیروی خط امام مخالفت میکنن. این به خاطر این از جرجویست که اگر بخواهد تظاهر بکنه به این نمیتواند نسبت به امام، بلا واقعش مخالفت با او هست، منطقه میاد پیروان میزنه. چرا؟ لأنکم تتولونا، شما ما رو دوست میدارید، و اینکم من شیعتنا. حالا برسیم در اینجا یه نکته ای هست که جواب حرف ایشون هم میشه، که بسیار از اهل سنت ما رو رافضی میدانند و ما بعدند و اینها، یعنی وهابی ها. البته جواب این نکته اینه، ببینید یه وقتی اهل سنت یا وهابی ها با ما مخالفت میکنن، میگن آقا شما دوستان واقعی اهل بیت نیستید، ما شیعه واقعی هستیم. نشون چرا؟ برای اینکه رفتن تبلیغاتی بر ضد ما برای اونها کردن که اینها غلو میکنن، علی رو خدا میدانن، بلند میشن یا علی میگن، مینشینن یا علی میگن، غیر از علی رو کسی قبول ندارن، غلاطن هلانه از این قبیل حرفا. مخالفت اونها به ما نه به خاطر این که ما شیعیان واقعی هستیم، میگن شیعه واقعی نیستید، شیعه واقعی مایی. مثل این که بعضی از شیعه ها میگن سنی واقعی ما هستیم، شما سنی نیستید. کسی که به سنت پیغمبر عمل کرده، این نیتاب کنفی کما سقل این رو عمل کرده است، ما هستیم، پس سنی واقعی ما هستیم، شما سنی واقعی نیستیم. اونا هم میگن شیعه واقعی ما هستیم، شیعه واقعی شما نیستیم. اگر این چنین بگه، ولو در خطا و اشتباهه، ولو تبلیغات سو شنیده یه طرفه، ولو همه اینها، ولی این ناسبی نمیشه. دشمنیش با شیعه به خاطر این است که اینا رو مربوط ائمه نمیدانه، پیروان ناجوری میپندارد و تصور میکند. این باعث نمیشد که ناسبی باشه. حالا کافه خیلی خوب، حالا فعلا بقیهش باشه. و اما چهارمین معنی برای ناسبی، معنی چهارمون کسیست که غیر علی را بر علی ترجیح بدهد، من قدم غیر علیین علا علی. اگر همچین چیزی باشه، بگه افضلیت مال علی علیه السلام نبود، اعلمیت اقوا بودن نبود، از حد نبود، دیگه آنو مقدم بداره. بعضی ها گفتن ناسب اینه. یه روایت هم ما داریم در همون باب دو، از ابواب ما یجب و فیه الخمس، به مناسبت کافر حربی و ناسبی، روایت چارده باب دو. مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از بعضی از رجال نقل میکنه، کتب تو الیه، من خدمت امام نوشتم، کی؟ یعنی علی ابن محمد، یعنی امام هادی. ابن ادریس از سرائر از بعضی روات نقل میکنه که به امام هادی نوشتن، اسأله عن الناسب، سوال کردم از ناسبی، ناسبی کیه؟ هل احتاج فی امتحانه الی اکثر من تقدیمهی الجبت و الطاغوت. سوال کردم عن الناس هل احتاج و احتیاج دارم فی امتحانی، در امتحان کردنش، الا اکثر من تقدیمی الجبت و الطاغوت، بیشتر از این لازمه که اون جبت و طاغوت رو بر ائمه اهل بیت مقدم می‌داره و اعتقاد امامت ما معتقد به امامت اوناست. آیا همین کافیه برای اینکه ناسبی باشه؟ فرج الجواب، جواب امام هادی آمد: من کان علی هذا فهو ناسب. کسی که اینو عقید داشته باشه ناسب. پنجم رو بگم نتیجه گیری، امروز نمیرسم، فردا میگم. پنجمین معنی ناسب این از کل مخالفین ناسبی و غیر شیعه همه ناسبی هم. چرا؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی کأن مشرکان عصر جاهلیت. آیا ما میتونیم اینقدر توسعه بدیم دامنه این ناسبی رو؟ از این پنج معنی کدام یکی رو ما باید بپذیریم؟ فردا نتیجه رو عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.